أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. خلاصه بحث این شد که یه وقت انسان از راه علم حصولی، یعنی بررسی نفس که نفس موجودی است ممکن یا حادث و مانند اون، پی به خدا میبرد. این راه با راه های علوم حصولی دیگر فرقی ندارد، گرچه یک نفع تربیتی را به همراه دارد. یک وقت از اون جهت که خدای خود را فطرتاً مشاهده میکند و معرفت خدا برای او فطری است و خدا به عنوان هدف شناخته شده است و برای رسیدن به هدف راه لازم است و بهترین راه جریان نفس است، از این جهت به معرفت نفس می پردازد تا اینکه راه را طی کند. گاهی هم وقتی این راه را طی کرد، یعنی نفس را شناخت و تدهیر کرد و تزکیه کرد و تهذیب کرد، این آینه شفافتر می شود، قهرن خدا را بهتر می شناسد، زیرا هر اندازه آیت روشنتر باشد دل آیه روشنتر شناخته می شود. و اگر خود را بهتر شناخت و بیشتر تهذیب کرد، در عبادت و پرهیزکاری موفق تر است. جریان عبادت هم مثل جریان معرفت دو قسم است. همونطوری درباره معرفت دو مطلب بود، درباره عبادت هم دو مطلب است. درباره معرفت اگه کسی بخواد کنه ذات حق تعالی را بشناسد، این ممکن نیست. لذا هر کسی در هر حدی باشد، چه انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، چه فرشتگان مقرب، همه اونها در حقیقت معترفند که ما عرفناک حق معرفتک، و اون مقداری که معرفتش واجب است اون مقدار ممکن هست و انبیا و اولیا کوتاهی نکردند و نمی‌کنند، اون مقدار لازم را می‌شناسند. لذا در اون باره میتوان گفت ما عرفنا که حق و معرفته، یعنی اون مقداری که ما شناختیم حق معرفت ممکن همین مقدار است. در برابر این که خدا یه عده رو بذمت میکند، بفهمد به ما قدر الله حق قدره، اونا خدا رو اونطوری که باید بشناسن نشناختن، یا اونطوری که لازم بود بشناسن نشناختن. چه اونها که درباره مبدأ شناسی مشکل دارن، چه اونها که درباره معاد شناسی مشکل دارن، چه اونها که درباره نبوت مشکل دارن، خدا در تعبیرات گوناگون درباره این گروه ها فرمود ما قدر الله حق قدر از قال و ما انزل الله علی بشر من شی. این تعبیرات نشون میدهد که اگر کسی مقدار لازم را درباره مبدأ و معاد و وحی رسالت بشناسد، اون مقداری که واجب هست عمل کرده است، درباره او صادق است که عرف الله حق معرفته. همونطوری که این دو مطلب درباره معرفت صادق هست، درباره عبادت هم صادق است. اگر کسی بخواهد اونطوری که خدا شایسته عبادت است او را عبادت کند، ممکن نیست. برای اینکه عبادت فرع بر معرفت است، وقتی معرفت کن ممکن نبود، عبادت شایسته ذات اقدس اله هم ممکن نیست. و اگر چنونچه بخواهد بر مقدار لازم مر عبادت بکند، اون ممکن هست. بعضی ها به مقدار لازم عبادت میکنند، بعضی کوتاه میآیند. همون دو تعبیری که درباره معرفت است، درباره عبادت هم هست. یعنی هم میشود گفت ما عرفنا که حق معرفتک و ما عرفنا که حق و معرفتک، هم ما نافیه باشد هم غیر نافیه. درباره عبادت هم می شود گفت ما عبدنا که حق عبادته که ما نافیه باشد، یا اینکه نه نافیه نباشد، ما عبدنا که حق و عبادته. البته برای این که آدم رو متحیر می کند. در بعضی از تعبیرات دارد که عده‌ای که تلاش و کوشش کردن بالاخره سر از جنون در آوردن، چون بالاخره مثل یک انسانی است که بخواهد تو اقیانوس قوتور میشه، خب غرق میشه دیگه، به جایی که غواصی بکنه غرق میشه. ولی اون مقداری که مقدور هست، اون مقدار محجوب نیست. لذا هر دو بیان را وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در یک خطبه جمع کرد. همون لم یطلع الاغول على تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی اون مقداری که معرفت خدا واجب هست اون مقدار محجوب نیست، اون مقداری که محجوب هست واجب نیست. البته چون تکلیف به اندازه استطاعت هست، همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه تکالیف شاقه دیگری دارد، مثل نماز شب بر اون حضرت واجب بود و تکالیف دیگر، معرفت برترم بر اون حضرت واجب هست. اما به استناد همون بیان نهج البلاغه و مانند اون می شود گفت به این که هم ما عرفنا که حق معرفتک بگوییم، هم ما عرفنا که حق معرفتک بگوییم. برای اینکه اگر چون چه اون مقدار بیش از اون باشد دیگه حق معرفت نیست. حق کیه؟ حق اما حال که حقی برزی انسان نمیداره که. اگر چیزی محال بود، محال حق آور نیست که، اون مقداری که ممکن است حق آور است. خب همین دو بیان را درباره عبادت هم میشود گفت. اگر کسی بخواد ذات اقدس اله اونطور که شایسته ذات اون حضرت است عبادت بکند مقدور نیست، ولی که عبادت فرع بر معرفت است، وقتی معرفت کن مقدور نبود عبادت کن هم مقدور نیست. و اگر عبادت بر اساس اون مقدار لازم باشد، چون مقدار لازم هم ممکن است هم عده به او رسیده اند، لذا عبادت ممکن شدنی است و واقع هم شده است. در قرآن کریم راجع به جهاد، راجع به تقوا و مانندان که اینها اساره عبادت است، همون حق تقاتهی یا جاهد و فلاح حق جهادهی، یعنی اون مقداری که بر شما لازم هست اون رو کوتاه نیایید. خب اگر چون چه اتقوا الله حق تقاته یا جاهد و فلاح حق جهاده، معناش اینست که اعبدوا الله حق عبادته. خب حالا اگر کسی نه واجب نه مستحب هیچ کدوم مقدار رو کوتاه نیامد، همه تکالیف واجب و مستحب رو انجام داد، این ابدا الله حق عبادته. پس میتواند بگوید که ما عبدتو که حق و عبادته، یعنی این مقداری که ما عبادت کردیم حق عبادت همین است. شما فرمود اتقوا الله حق تقاته، ما هم همه واجبات و مستحبات انجام دادیم، همه حرام و مکروه ترک کردیم. فرمودید جاهدوا فی الله حق جهاده، ما هم همه را انجام دادیم. پس نسبت به اون مقداری که مقدور نیست، نسبت به اون مقدار نه معرفت ممکن هست و نه عبادت. نسبت به مقداری که مقدور هست هم معرفت ممکن است و هم عبادت. اینی که در خطبه نهج البلاغه، یعنی خطبه 109 درباره ملائکه کرام آمده است، درباره فرشتگان وجود مبارک است، امیر سلام الله علیه فرمود اینها اونطوری که شایسته عبادت توست را عبادت نکردن، ناظر به همان است که اونطوری که شایسته توست را نشناختن. فرمود به این که و اینها یعنی فرشتگان، و اینها علا مکانهم منکه و منزلتهم عندکه و استجماع احوائهم فیکه و کثرت طاعتهم لکه و قلت غفلتهم عن امرکه لو آینو کنهما خفیه علیهم منکه، لو از با حرف امتناع تبدیل شده است، لحق رو اعمالهم و لزروا على انفسهم و لعرفوا انهم لم یعبدو که حق عبادتک ولم یطیعوا که حق طاعته. با اینکه درباره فرشتگان مسئله اتقوا الله حق تقاته یا مسئله جاهدوا فی الله حق جهاده و مانند اون صادق است. مطلب بعدی آن است که کسانی که خلاصه به نفس مشغولن، اینها یا به شأنی از شؤون خاص نفس میپردازن نظیر مراتزه، که اینها سر از کهانت و سحر و جادو و شعبده و امثال زارک در بیارن که بهره های دنیوی دارد. یه وقت است نه، از اینها منزهن، از این علوم غریبه و مانند اون منزهن، به فکر نجات و فوز در قیامتن، منتها جان خود را راه بهشت قرار دادن. اینها به مقصد میرسن اما به اون اوج راه پیدا نمی کنن، بلکه اینها تاجرانه به تهذیب نفس پرداختن. ادعی این که نه، مخلصانه به تهذیب نفس میپردازن و جانشون را طریق الله قرار دادن، صراط مستقیم قرار دادن. اینها کسانی هستند که دیگر به هیچ وجه خود را جز به عنوان راه به سمت‌های دیگر نمی‌شناسند. حتی درباره اخلاص گفته شد به این که در تعبیرات روایی ما آمده است، من اخلص لله اربعین صباحا خداوند کاری بکند که تنفجر و ینابی و حکمت من قلبه علی لسانه و مانند آن. اگر کسی اربعین بگیرد به این قصد که چشمه های حکمت از قلبش بجوشد، این کار کار خوبی است، ولی یه آدم مخلص نیست، یه تاجر است، میخواد حکیم بشود، عارف بشود، اسرار غیب برای او روشن بشود، که بگوید تعنی انظر الی عرش رحمان بارزا، بشود جزء کسانی که وجود بارک است تعمی سلام الله در اون خطبه حمام فرمود اینها کسانی هستند که هم بل جنه که من قدر آها، میخواد به این مقام برسد. اینا همه خوب است ولی اینا اخلاص نیست. اخلاص آن است اخلاص و العمل لله، چیزی از خدا نخواهد، گرچه ذات اقدس اله همه این ینابی حکمت را به او عطا میکند. پس اخلاص اونقدر ظریف و دقیق است که اگر کسی اربعین بگیرد برای اینکه مضمون این حدیث درباره او پیاده بشود دیگه مخلص نیست، چون که اربعین بگیرد برای اینکه مصداق خطبه تقوائیه حمام باشد باز اخلاص نیست. اخلاص آن است که از خدا جز خدا چیزی طلب نکند، به ذات اقدس اله همه معارف را به او مرحمت بکند. مطلب دیگر آن است که همونطوری که در اون تلیعه بحث بردتون رسید، علوم دو قسم است، بعضی از علوم با ظواهر کار دارند، حد و مرزشون مشخص است و باید هم همین باشد و غیر از این باشد عسر و حرج است. مثل بحث‌های فقهی با ظواهر کار دارد که چی واجب است، چی حرام، چی مستحب است، چی مکروه، برای اینکه مردم میخواد عمل کنند. و ما اگر بخوایم در بحث‌های فقهی و غیر فقهی بگوییم ظاهر روایت این است اما باطنش آن است، باطنش هم باید عمل کرد، این دیگه اول عسر و حرج است. پس بعضی از علوم مثل فقه و اصول درباره حجیت ظواهر و نص سخن میگوید یک، و به دنبال حجت حرکت میکند دو. ولی بعضی از علوم دیگر این چنین نیست، میگوید ظاهر حجت است، باطن حجت است، باطن حجت است و همچنین باطن بعدی. این که درباره معارف قرآن آمده است برای قرآن بس نیست و برای بطن و بطن نیست و هاکذا و هاکذا، برای آن است که این سیر نامحدود است. اونگاه روایاتی که برای شرح و تفسیر این آیات قرآن نازل شده است اونا هم ظاهری دارد و باطنی دارد و برای باطن و با اونها باطنی است. علوم و معارف عقلی که در این مسیر از کتاب سنت استفاده میکنن اونا هم ظاهری دارند، باطنی دارند و باطن باطنی. این که بید حکما عرفا اوائل یه جور حرف میزنن، اواسط جور دیگه حرف میزنن، اواخر جور دیگه حرف میزنن، اینه چون در طول هم است نه در عرض هم. حالا در عنوان تبرک یه سخنی رو از جناب ابن عبدالهدی که در شرح نهج البلاغه هست امیر صلوات الله و سلام علیه دارد اونو بخونیم، چون این قصه را وقتی به عرض سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رسوندم یه حرف بسیار ظریفی فرمودن که اون حرف در همین این بحث ما مؤثر است. اصل اون خطبه در نهج البلاغه این چاپی که چاپ شده است 221 ظاهرا، ولی در نهج البلاغه ابن ابی حدید 216 است. اون خطبه این است که وقتی وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه این آیه مبارکه الهاکم التفاسر رو قرائت فرمودن، این خطبه رو ایراد کردن. اصل خطبه در نهج البلاغه ابن ابی حدید جلد 11 صفحه 145 هست، اصل خطبه. اونی است که به من کلام الله علیه السلام قاله بعد تلاوته الهاکم التکاسر حتی زرتم المقابر، این چی ایراد بودن که یا له مرامن ما ابعده و زورن ما اقفله و خطرن ما افزعه لقد استخلوا منهم ای مدکر و تناوشوهم من مکان بعید افب مسارق آباهم یفخرون ام بعدی در حلقای تکاسرون. ابن عبدالحدید بعضی این که مفردات رو شرح می کند اونگاه وارد اصل خطبه می شود و در صفحه 152 جلد 11 شرح خود این چیه می فرماید؟ می فرماید به این که من اراد ان یعز و یخوف و یقرع صفات القبر و یعرف الناس قدر الدنیا و تصرفها و اهلها فلیعت به مثل هازه الموعظه فی مثل هاز الکرام الفسیح. یه تحدیست در حقیقت گفت اگر کسی خواست درباره زهد و پرهیز از دنیا و آشنایی به اون زرق و برق‌های باطل دنیا و پی بردن به اون نکبت ها و فسنه های دنیا با خبر بشود، یا مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه چنین سخن بگوید یا ساکت باشد و گوش بدهد فقط. و الا فلیمسک، یا دیگه حرف نزنه. فإن السکوت استر و العی خیر من منطق یفسه صاحبه. بعد میفرماید و من تأمل هذا الفصل، اگر کسی این فصل از خطبه استعمیر را که بعد از تلاوت الحاکم التکاسر ایراد کردن کسی تأمل کند، علم صدق معاویه فی قوله فیه، که معاویه درباره استعمیر گفت والله ما سن الفصاحت لقریش غیره، برای قریش فصاحت را غیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کسی سنت ننهاد. بعد میگوید ولین بقی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتا فی مجلس و طلی علیهم ان یسجدوا له، شایسته است که اگر فصحای عرب جمع بشوند در یک جایی و این خطبه بر اونها تلاوت بشود، اینا سجده بکنند. همونطوری که قرآن کریم آیاتی دارد که بعضی از اون آیات وقتی قرائت شد سجده دارد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم خطبه‌ای دارد، سخنانی دارد که بعضی از اون سخنان اگر قرائت بشود با سجده بکن. کما سجد الشعراء لقول عدی بن رقا قلم اصاب من الدوات مدادها. فلما قیل لهم فی ذلک، به ادبا گفتن چطور شما در باری این شعر سجده کردید، قالوا انا نعرف مواضع السجود فی الشعر کما تعرفون مواضع السجود فی القرآن، ما میدونیم در برابر چه شعری خضوع کنیم. حالا ابن ابی الحدید میگوید و انی لاتیل التعجب من رجلین، میگه من تعجبام در باری استعمیر خیلی زیاد است، برای اینکه این یختگو فی الحرب در جریان جنگ طرز سخن میگوید که به کلام یدل علی ان طبعه مناسب لطباع الاسود و النمور و امثاله ما من السباع الزاریه، مثل شیر جریان جنگ را تشریح میکنه. ثم یختب فی ذلک الموقف به عینه اذا اراد الموعظه، تو همون میدان جنگ وقتی میخواد درباره تقوا و موعظه حرف بزند، مثل مسیح ابن مریم حرف میزند. این چه آدمی است؟ ثم یخطب فی ذلک الموقف به عینه اذا اراد الموعظه به کلام یدل علی ان طبعه مشاکر لطباع الرهبان لابس مسوح الذین لم یأکلوا رحمن ولم یری قدما. حرف او حرف راهبان است که در تمام مدت عمر اصلا گویا پارچای پشمی نپوشیدن و چیزای نرم نپوشیدن و اصلا گوش نخوردن و اصلا در میدان جنگ شرکت نکردن و کسی را نکشتن. فتارتن یکونو فی صورت بسطام ابن قیس شیبانی و عتیبه ابن الحارث الیربوعی و عامر ابن طفیل العامری، که اینها شجعان جنگن. فتارتن یکونو فی صورت سقراط الهبر اليونانی و یوحنا المعدمان الاسرائیلی و المسیح ابن مریم الالهی، اینقدر زاهدان سخن میگوید. بعد میگوید و اقسمو به من تقسم الاممو کلها به، قسم یاد میکنم به کسی که تمام امتهای الهی به او سوگند یاد میکنم که من دروغ نمیگویم. لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره، من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم. و اقسم به من تقسم الامم كلها به، لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان، از 50 سال تا کنون و همچنین هم ادامه میدهم، اکثر من 1000 مره، بیش از 1000 بار من این خطبه را خوندم. اما ما قرأتها قد تو الا و احدثت عندي روعه و خوفه و عده و اثرت في قلبي وجيعا و في اعضائي ذعده و لا تاملت الا و ذكرت الموتى من اهلي و اقاربي و ارباب ودي و خيلت في نفسي اني انا ذاك الشخص الذي وصف عليه السلام حاله و كم قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء في هذا المعنى، خیلی ها در این زمینه سخن گفتند. و کم وقفت علی ما قالوه و تکرر وقوف علیه، اما فلم یجد لشیء منه مثل تأثیر هذا الکلام فی نفسی، من خیلی از خطبه ها و موزه ها رو شیدم، ولی هیچ کدام مثل این خطبه از علی سلام الله علیه من اثر نکرد. حالا منشأش چیه؟ فیمان یکون ذالک العقیدتی فی قائله، یا من درباره گوینده او خوش عقیدم. او کانت نیت القائل صادقتن و یقینه کان ثابتا و اخلاصه کان محضا. بالاخره یکی از این دو عامل باعث می شود که این خطبه کم نظیر در من اثر بگذارد که خطبه های دیگر اثر نمی گذارد. فکان تأثیر قولهی فی النفوس اعظم و سریان موعظتهی فی القلوب ابلغ. این رو در یکی از جلسات خصوصی درس سید الاستاد رضوان داره برز ایشون رسوندیم که یه همچه تعبیر بلندی ابن عبدالحدید در باره است امیر دارد. فرمود ابن عبدالحدید مبالغه نکرده، برای اینکه اگر سجده برای کلام علی ابن ابی طالب است، چون همون اساره قرآنی سیدن اینجا ظهور کرده، در حقیقت سجده برای آیات قرآن کریم است. چیز دوری نگفته، اغراق نیست. حالا این بحث فقهی نیست که حالا اگر این خطبه را کسی خوند سجده واجب می شود، ولی سخن در آن است که ابن عبدالحدید چی گفت و سیدن الاستاد چی رو تحلیل کرد. فرمود این اغراق نیست، اگر سجده هست در حقیقت برای کلام الله هست، چون همه معارف هست که در این جهاز ظهور کرده. قهرن اگر برای قرآن بس نیست و برای بطنش بطون دیگری است، برای کلمات اهل بیت علیهم السلام بس نیست و برای بطون اونها هم بطون دیگری است. که با روایاتی که شما بارد میشوید، مخصوصا روایات معرفت نفس، هر که بیشتر تلاش و کوشش کنید باز جا دارد که این بحث ها را ادامه بدید. در پایان این آیه اون دو نکته تفسیری را می‌پردازیم. یکی از محتملات این است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خطاب به امت اسلامی باشد که مؤمنین شما به فکر اصلاحات یکدیگر باشید، جامعه خودتون رو دریابید، مثل اینکه لا تقتلوا انفسکم، یعنی یکدیگر رو نکشید. اینجا هم علیکم انفسکم یعنی به فکر اصلاح دیگر، تعمیر نیازهای یکدیگر، حل مشکلات یکدیگر، تعلیم یکدیگر، تزکیه یکدیگر باشید، که خطاب به امت اسلامی باشد. بنابراین این جمله بعد که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ناظر به این است که اگر شما رحما و بینکم بودید اشد و علی الکفار مشکلی ندارد. این لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نمیخواهد بگوید که اگر شما مشکل خودتون را حل کردید، دیگری اگر گمراه شد به شما آسیب نمیرساند، شما کار به دیگران نداشته باشید، امر معروف و نهی از منکر دیگه بر شما نیست. برای اینکه این آیه فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما مهتدی شدید. خب در لسان قرآن کریم چه شخص یا چه امتی هدایت شده است؟ اون که همه واجب ها رو انجام بده، همه حرام ها رو ترک کنه. خب امر معروف واجب است، ترکش هم حرام. این که فرمود کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر یا ولتکن منکم امتی یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این همه آیاتی که ما را به امر معروف و نهی از منکر دعوت می کند، معلوم می شود اگه کسی امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد، خودش در ضلالت است دیگه، هدایت نیست. نه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی شما وقتی به هدایت رسیدید اگر کسی گمراه شد به شما ضرر نمیرسونه. همین که برخی میگوین به من چه، هر کسی رو تو قبر خودش میگذارن، درست از هر کسی رو در قبرش میگذارن، هر کسی مسئول اعمال خودش است، ولی امر معروف و نهی از منکر هم جزء وظایف ماست. اگر ما امر معروف نکردیم، نهی از منکر نکردیم، هدایت نشدیم. و آیه مضمونش این است که اگر شما هدایت شدید، دیگران هدایت نشدن، شما ضرر نمی‌بینید، خودتون رو فشار نیارید. نظیر این که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تذهب نفسک علیهم حسرات، لازم نیست که نفست را به جانت در راه هدایت اینها از بین برود. خب شما یه حد خاصی وظیفه رو باید عنایت کنی و عمل کنی، هدایت کنی، تبلیغ کنی، نامه برای اونها املا کنی، اما اگر حرفتو گوش ندادن خودتو به زحمت نینداز. لعلک باق اون نفسه که علی آثارهم الا بی اون به حاضر حدیث اسفا، این چین نباشد. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که شما بیش از اون اندازه لازم نیست، به امتش هم میفرمود که بیش از اون اندازه لازم نیست، شما مادامی که به وظیفتون عمل کردید اگر دیگری حرف شما رو نشنید به شما آسیب نمیرساند. پس بنابراین این آیه نه ناسخ است، نه مخصص است، نه مقید آیاتی که دلالت بر وجوب امر معروف و نهی از منکر دارد نخواهد بود. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. و چگونه می شود گفت به این که ما وظیفه امر معروف و نهی از منکر نداریم؟ برای اینکه این آیه به ما فرمود دیگری اگر گمراه شد به هدایت شما آسیب نمی رساند، شما همین که خودتون رو دریافتید کافی است. البته اگه کسی امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، وظیفش انجام داد، دیگری راه را رها کرد و بیراه رفت و آسیب دید، البته انسان آسیب نمی بیند. بعد از امر معروف و نهی از منکر سخن حق است. پس لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ناظر به این است که اگر شما همه وظایفتون انجام دادید، حتی امر معروف و نهی از منکر کردید و دیگری آسیب دید و هدایت نشد، به شما آسیب نمی رسند. جمله سوم این آیه نورانی است که الالله مرجعکم جمیعا. خب برای اینکه طریق نفس که مشخص شد، مرجع همه هم ذات اقدس اله است، بازگشت همه انسان ها به طرف خداست. اونجا فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا شما را با خبر میکند، انباب و گزارش اونجاست که به شما خبر میدهن که چه کردید و چه نکردید. در سوره مبارکه قیامه و لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بنفس اللوامه اونجا دارد که ینبأ الانسان یومئذ ما قدم و اخر، تمام جریان گذشته و آینده، یعنی گذشته و آینده نسبی را، وگرنه آینده ای که ندارد، یعنی تمام جریان نو و تازه رو به اهل قیامت اخبار میکنن، اعلام میکنن، ما قدم و اخر. بعد استدراک میفرماد بین که حالا چه حاجت به تنبیه، چرا ما او رو با خبر بکنیم، چرا خبر بکنیم و گزارش بدیم؟ چرا بل الانسان علی نفسه بصیرتون، این بل بل اضرابی است، یعنی نیازی به تنبیه ندارد، حالا ما بهش بگیم. چون علمت نفسون ما احضرت، تو نوبت های قبل مازه فرمودید که اعمال حاضرن و احضار میشوند و احضار کنندم خود نفس است. از جاهایی که نکره طبق قرینه خاص در سیاق اثبات مفید عموم است همین جاست. علمت نفسون یعنی علمت کل نفسین، علمت نفسون ما احضرت، این ما احضرت را آیه دیگر در سوره دیگر مشخص کرد که علمت نفسون ما قدمت و اخرت، همه حرفای تازه و کهنه رو خودش میبیند که یوم عیده یذکر الانسان و انا له ذکرا. خب اگر چنین چیز هست، خود انسان در نهان خود همه چیز را دارد و به همراه می آورد و مثقال ذره خیر یا شر باشد می بیند، چه حاجت به گزارش؟ بل الانسان علی نفسه بصیرتون، این بل بل اضرابیت، این تای او هم که مرازه فرمودی تای مبالغه است، مثل علامه و امثال ذلک، وگرنه انسان که مؤنث نیست. بل الانسان علی نفسه بصیرتون، این تای مبالغه، یعنی خود را خوب می شناسد. همینا که نسو الله فانساهم انفسهم، این نسیان یک غباری است روی چهره جان. و انسانی که فی قلبه مرضون در اثر بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بالاخره ای رو جراحی میکنن، آخر الدواء الکی. اگر کسی قلب شفافی داشت که نیازی به شکاف نداره، اما اگر کسی بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، فی قلوبهم مرضون بود، این قلب رو جراحی میکنن، میشکافن، تمام این تعلقات و غبارها را بر میدارن، بعد میگن فتشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم مدید، حالا بگو کره میبینی، حالا میگه ربنا ابصرنا وسمعنا. بالاخره اگر ندیدیم اراقه میکنن، به ما نشون میدن، اما بعد از جراحی ها. خب انسان اگر بخواهد یه دندانی رو بدون تخدیر بکشد چقدر دردش میاد؟ تمام اینها را در حال حیات و زنده بودن بدون تخدیر از ما میکشن بیرون میارن، چیزی که جز خواص ما شد دیگه، اوصاف ما شد، بخواهن بکشن بیرون بیارن در حال یه تخدیر نکنن، خب انسان مثل دنیا هم نیست که بیهوش بشود، مشکلی قیامت چیز دیگر است. خب در دنیا اگر کس خواستن دندان کسی رو بدون تزریق آمپول و تخدیر بکشن، دندان اولی اگر خیلی مقاوم بود، دومی سوم، بالاخره بیهوش میشه، بقیه رو در حال اغما میکشن. مشکل قیامت این است کسی اغما نداره، این خطر. همونطوری که شیرینی بهشت در اینه که کسی رنج گرسنگی نداره. در بهشت انسان بدون اینکه رنج تشنگی را بچشد از لذت کوثر استفاده میکنه، بدون اینکه رنج گرسنگی را بکشد از لذت میوه ها بهره میبره. این هم چه عالمیه. مثل دنیا نیست که انسان یه وقتی از آب گوارا لذت میبرد که تشنش بشود، این تشنگی بالاخره رنج است. وقتی از غذای گوارا لذت میبرد که رنج گرسنگی را بکشد، تا گرسنه نباشد از غذا لذت نمیبرد. این طبع دنیا است. ولی در آخرت بدون اینکه انسان رنج تشنگی را بچشد لذت کوثر را مییابد، بدون اینکه رنج گرسنگی را بچشد لذت اون میوه را مییابد که الله تجوع فیها ولا تعرا. در بهش انسان گرسنه نمیشود، ولی مرتب هم اکلها دائم هم اکلش مقطعی است، ولی بدون گرسنگی. بهش خاصیتش این است، وگرنه میشد یه دنیای مستعنف. خطر قیامت این است که انسان بدون اینکه بیهوش بشود همه اعضای او رو اربن اربان میکنند. یه همچه عالمیه. واقعا ما نمیدونم چه خبره، چی جور میشه. ما حد اکثر خیال میکنیم مثل دنیاست. خب در دنیا اگر خواستن دست و پای کسی رو قطع بکنن تقدیر میکنن، نشد بالاخره همین که یه انگشت قطع کردن، خب انسان بیهوش میشود، بقیه هم قطع میکنن در حالی که انسان عذاب احساس نمیکنه. مشکل قیامت این است که انسان بدون اینکه بیهوش بشود تمام اعضای او را اربن اربا میکنن تا اون بیماری ها را در بیارن، بعد بگن حالا کی رو میبینی؟ ها اون وقت میگه ربنا ابصر را بسمینا که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.